أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید و شهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر در مال کسی تصرف کردیم و در حالی که تصرف می کردیم اون شخص راضی بود به این نحوه از تصرف ما و ما هیچ تفریطی و تعدی نکردیم ولی آسیبی به اون مال رسید ضامن نیستیم. مثلا چی؟ فرض بفرمایید الان شما و بنده در این حسینیه مشرفیم، قطعا صاحب خانه راضیه که ما مثلا برای تجدید وضو به قسمت سرویس های بهداشتی مراجعه کنیم. اگر حالا من بدون اینکه کار غیر متعارفی بکنم اومدم شیر رو باز کردم، اتفاقا شیر خراب شد و یه آسیبی بهش وارد شد، من به شکل عادی رفتار کردم، شرعاً من ضامن صاحبخونه نیستم. توجه کردیم؟ حالا اینجا صاحبخونه بزرگواری ما داریم، در خدمتشون هستیم. فرض کنید جایی ما میریم که ناشناس هستیم اونجا و اصلا نمیشناسیم خلقیات صاحبخونه را، ولی نه تعدی میکنیم، یعنی یه وقتی که من با مشت مثلا یه دفعه این شیرهای جدید و چی میگن که دستش بالا پایین میره، اهرامی رو، یا من با مشت میزنم یا این میپره، خب این یه جور تعدیه، در این صورت ضامنم، چون به این مشت من دیگه صاحبخونه راضی نبوده. اما یه وقت من عادی باز میکنم، ولی عادی باز میکنم دیگه شیر بسته نمیشه، اینجا من ضامن خسارت وارد شده نیست. اما اگر من تعدی یا تفریط بکنم، یعنی بدجور رفتار کرده باشم و آسیبی رسیده باشه، اونجا من ضامن هستم. اگرچه اون آسیب کمیم باشه، من باید به صاحبخونه بگم که من یه همچین کوتاهی کردم و او منو حلال کنه، وگرنه من همچنان بدهکار میمانم. در بدهی هایی که ما به دیگران پیدا میکنیم، حتی اگر رقم بدهی کم باشد، که میدانیم اگر به او بگوییم او حتما حلال میکنه، در اینجا لازمه یا بدهیمون رو به او یه جوری بدیم ولی او اینکه او فکر کنه ما بهش کادو میدیم مثلا، یا باید به او بدهیمون رو بدیم، یا اینکه به او بگیم و ما رو حلال بکند. صرف اینکه ما فکر کنیم که اگر به او بگوییم ما را حلال میکند کافی نیست، حتی اگر یقین داشته باشیم. پس در تصرفاتی که در اموال دیگران میکنیم، اگه تصرفات مورد رضایت صاحب مال باشد، ما تو اون تصرفات تعدی و تفریطی هم نکرده باشیم، کوتاهی نکرده باشیم، زیاده روی نکرده باشیم، اومدیم فرض کنید که من اومدم چای بخورم و یه دفعه بدون اختیار این استکان از دست من افتاد و شکست، اگر کوتاهی کرده باشم ضامنم، اگر کوتاهی نکرده باشم من ضامن نیستم. اونجایی که ضامن میشوم ولو مقدار کم باشد بدهی من به صاحب مال، یا باید این مقدار کم رو به نحوی به اون فرد برسانم، یا اگر نمیرسانم به او بگویم تا او من رو حلال بکند. این که فکر کنم اگر به او بگویم او حتما حلال میکند کافی نیست، باید به او من حتما بگویم این مطلب رو. اینجا ممکنه بعضی سوال کنن که ما اگر بخوایم به طرف مقابل بگیم ممکنه برای ما لطمه زیادی از نظر آبرویی داشته باشه. اینجا بازم باید بگیم اینجا موردی است که اگر لطمه زیاد آبرویی برای شما داره واجب نیست بگویید، اما باید به نحوی که او متوجه نشه مثلا بهش مال رو برسونید. اگر به این هیچ صورتی نمیشود به اون شخص مال رو رسوند و در این حال ما آبرومونم خیلی در معرض خطره، مثلا مورد اتهام دزدی، خیانت و امثال اینها واقع میشیم و نمیتونیم این موضوع رو هم یه جوری رفع و رجوعش بکنیم، در این صورت جاییست که ما به اندازه خسارتی که زده ایم به اون فرد لازمه به فقیر شرعی صدقه بپردازیم از طرف صاحب مال و از فقیه و مرجع تقلید هم اجازه بگیریم، که این اسمش رد مظالمه. رد مظالم یکی از مواردی که لازمه همین موردیست که گفتیم که بخوایم از طرف مقابل حلالیت بطلبیم یا به او بدیم خیلی آبرومون لطمه میخوره، غیر مستقیم هم بهش نمیتونیم برسونیم. در این صورت اون مبلغ رو ما به فقیر شرعی باید رد مظالم بدیم، یعنی صدقه میدیم از طرف صاحبش و از فقیه و مرجعی که باید تقلید کنیم از او هم اجازه میگیریم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب بحث ما درباره قرآن بود و اینکه آیا آنچه خدا از ما خواسته از امور اعتقادی یا از احکام عملی همه را در قرآن آورده است. بعضی یه جوری صحبت میکنن که بله خدا همه چیز رو تو قرآن آورده. البته اینم به شما بگم، بعضیا به بعضی از حرفهایی که میخوان بزنن تصریح نمیکنن، اما یه جور استدلالی میکنن گاهی که استدلالشون درست نمیشه مگه اینکه همون مطلبی که دوست ندارن بهش تصریح کنن حتما باید فرض بگیرن، مفروض بگیرن تا بتونن استدلالشون رو جور کنن. مثلا به شما میگن که آقا ریشتراشی کجای قرآنه که حرامه؟ این جمله خب هیچ آیه ای نداریم در این مورد ریشتراشی، درست؟ ریش داریم تو قرآن، اما کلمه ریش در قرآن معنی پره، نه به معنی محاسن، درست؟ لحیه، محاسن، اینا تو قرآن ما نداریم. خب اما او میخواد بگه چون تو قرآن نیامده حرمت ریش تراشی، پس معلوم میشه که این حرف جزء دین خدا نیست. اینجوری میخواد نتیجه بگیره. این جور نتیجه گیری زمانی می شود که او در حقیقت این مطلب رو بهش استناد بکنه که آقا هر چی نیاز داشتیم در امور دینی خدا در قرآن آورده است و چون این یکی نیست پس این مطلب معلوم شد جز دین خدا نیست. به این جمله تصریح نمی کنه، ولی در این حال استفاده کامل ازش می کنه در مقام استنباط. کجای قرآن نوشته عزاداری؟ هیچ جا. عزاداری امام حسین هیچ جا نیست. اما اینی که میخواد به کجا، یه وقت سوال میکنه کجا نوشته، میگم هیچ جا، گفتگو تموم میشه. اما گاهی از این سوال میخواد اون یه نتیجه ایم بگیره، میخواد نتیجه بگیره که چون عزاداری در هیچ جای قرآن نیامده، پس عزاداری رو نمیتوان به دین خدا نسبت داد. چجوری میتونه از این اعتراض خودش این نکته رو نتیجه بگیره؟ اون زمانی میتونه نتیجه بگیره که بگه هر چی خدا از ما میخواسته تو قرآن آورده، چون این جزء اون موارد نیست، پس معلوم میشه اینو خدا از ما نخواسته. روشنه؟ پس بعضی از چیزا رو افراد ازش کاملا استفاده میکنن در مقام استدلال و اعتراض، اما در این حال بهش تصریح نمی کنن. درست شد؟ خب از جمله بحثایی که دیشب تو اون کلیپی که مطرح شده بود همین مطالب آمده بود. امشب ما یک کلیپ دیگری رو میذاریم که شما بدونید اینا همش مشنمون خرواره ها، یعنی شما همینجوری هم گاهی چشم بسته تو این بس سبد دست کنی چند تا ورداری، از این موارد شما نصیبتون میشه، چون استدلالیست که به ظاهرش خیلی شیکه و در افراد هم تأثیر زیادی داره، در عین اینکه استدلال کاملا سست و بیپایی است. دیشب گیر رو داده بودن و اشکال رو داده بودن نسبت مقامات امام حسین که کجای قرآنه. حالا امشب یه کلیپ دیگریه، از یه جای دیگه شروع کردم، ولی دو مرتبه تو همین موضع بحث رو میخوان قرار بدن. این کلیپ رو پخش میکنن، منتها شما عزیزان به روح مطهر حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام قبلش دو تا صلوات تقدیم کنید.
فضیلت قبر امام رضا از دیدگاه آخوندها.
امام رضا الانش با کعبه برابری میکنه. زائران قبر امام رضا به طور قطع و یقین از تعداد حاجی ها و کسانی که به حج و عمره میروند بیشتره.
بینندگان گرامی، ملاحظه فرمودید که این آخوند چگونه مزار امام رضا رحمه الله را برابر با خانه کعبه قرار می دهد، در حالی که الله متعال در فضیلت کعبه می فرماید:
این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین.
نخستین خانه ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و بر اهل مکه منت گذاشته می‌فرماید:
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون.
آیا توجه نکرده اند که ما شهرشان را حرم امنی قرار داده ایم در حالی که مردم اطرافشان ربوده می شوند؟ پس آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله کفران و ناسپاسی می کنند؟ اکنون از این آخوند می پرسیم در کجای قرآن کریم آمده است که مرقد و مزار امام رضا و یا یکی از ائمه به گمان شما برتر و یا برابر با کعبه است؟
خب یه صلوات محبت بفرمایید. یه چیزی رو همچین دم دستی اول بگم، این آقایی که اینجا پخش کردن چهرش رو، از دوستان قدیمی ما به نام آقای مهدی پور در قم بند خدا داشته تعداد زوار مرقد امام رضا رو با تعداد حجاج مقایسه میکرده، ولی اینا بندگان خدا چون خیلی هم قائل به ربط نیستن، خلاصه این بحث رو از او گرفته در بحث فضیلت عرضم به حضورتون که زیارت امام رضا، فکر کرده ای داره میگه الان امام رضا برابری میکنه، خودش بنده خدا توضیح داده. منتها دیگه حالا اینا دیگه شما به عنوان بحث علمی تلقی نکنید و اینم بدونید که خیلی از اونایی که میخوان ضربه به اعتقادات جامعه بزنن خیلی مربوط لازم نیست صحبت کنن، همین مربوط و نامربوط صحبت میکنن، چون ممکن اتفاقا بعضی هم متوجه نشن و از همون جا این ضربه رو بخورن. خلاصه آدمی که بخواد اصلاح کنه خیلی باید دقت بکنه، ضوابط رو باید رعایت کنه و الا ساختمانش رو هم چیده نمیشه. اما اونی که میخواد خراب کنه، حالا یه لگد به این ور دیوار بزنه، یه مشت تو شیشه بزنه، یه کلنگ به نمیدونم اون طرف بزنه، خیلی واسهش مهم نیست، میخواد تخریب بکنه. حالا این که جنبه غیر علمی بحث، عمده بحث این بود که اونی که مربوط به بحث دیشب ما میشد این که آقا افضلیت یا حتی فضیلت مرقد امام رضا یا زیارت امام رضا یا سایر معصومین علیهم السلام کجای قرآن اومده؟ درسته؟ این همون بحثی بود که گفتی. گویا هر بحثی در قرآن نیامده اساساً خدا نسبت به اون بحث ما رو هیچ تکلیفی نخواسته بکنه، از ما هیچی نخواست. این مطلب یه چیزیه که زیاد ازش گفتگو میشه. اولین بارم یه کسی در کنار بستر رسول خدا این حرف رو زد که وقتی پیغمبر فرمود دوات و قرطاسی بیاورید، قرطاس یعنی کاغذ، دوات و کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا، که من نوشته‌ای بنویسم که پس از من گمراه نشوید. این آقا در طول عمرش، یعنی رسول گرامی خدا در طول عمرش هیچی ننوشت، لحظه آخر گفته بیارید حالا میخوام یه چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. شاخکای بعضی تیز شد، فهمیدن که پیغمبر چی میخواد بنویسه. اگر سند مکتوب از پیغمبر در دست میبود اینا توطئه‌شون دیگه قابل اجرا نبود. اومدن یه کاری کردن که یه حرفی زدن که اگه پیغمبر خدا هم مینوشت از سندیت میافتاد و گفتن که این آقا از بس درد برش غلبه کرده، خلاصه داره ببخشید چرت و پرت میگه. ان الرجل قد غلب عليه الوجع ان الرجل ليهجر. اهل فضل در مجلس هستن، ممکنه بعضی سوال کنن چرا پیغمبر خدا این که حرف چرتی زد، چرا پیغمبر بازم ننوشتن؟ اگه پیغمبر در اون حال مینوشتن دیگه بعدن افراد تو این شک میکردن، چون میگفتن ما که نبودیم تو اون مجلس. بعضی ها گفتن چیه؟ پیغمبر در یه حالی نوشته که اصلا معلوم حالش خوش بوده یا نه، کلن نبوت پیغمبر میرفت زیر سوال، لذا پیغمبر نباید مینوشت. خوب دقت میکنیم، نباید مینوشت اونجا. همونجا پیغمبر هم همین کارو کرد، فرمود که اصلا این حرفا، این اختلافات نزد پیغمبری که از جانب خدا اومده غلطه، نادرسته، چون اینجور حرف زدن معنیش اینه که در نبوت من شما شک دارید، پاشید برید. ننوشت پیغمبر خدا، ولی همون جا نشون داد که اونایی که این حرفو زدند در حقیقت منکر نبوتن. و در این حال این جمله ماند در تاریخ که افراد مقایسه کنن این جمله را با جمله ی حدیث ثقلین که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، من قرآن و عطرتم رو از خود به یادگار در میان شما نهادم تا شما به اینها تمسک کنید. تا وقتی هم تمسک میکنید گمراه نمیشین. همون مطلب رو میخواست پیغمبر خدا بنویسه، ولی اینا اومدن نقشه رو یه جوری بکنن که پیغمبر اگر بنویسه نبوتش حتی باطل بشه. پیغمبر خدا هم نقشه اونا رو نقشه براب کرد، گفت من نمی نویسم، ولی در این حال تو تاریخ برای اهل دقت فهم میشه که اینا با اصل نبوت پیغمبر خدا تلف بود، طرف بودن و پیغمبر هم نباید می نوشت. گوشه کنار مجلس بعضی ها فهمیدن من چه سوال مهمی که تو ذهن تو تر هست، من این سوال جواب دادم. خب اون جمله چی بود؟ اون جمله گفت که حسبنا کتاب الله. گوه این آقا که حالش خوب نیست، این پیغمبر داره ببخشید حجو میگه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا پیش ما هست، برای هدایت کافیه. این جمله معنیش اینه که هرچی خدا میخواسته تو قرآن آورده. این جمله به صورتهایی تکرار شده، الان هم تکرار میشه. اونی که میگه ریش تراشی کجای قرآنه، آیه بخون، من روایت قبول ندارم. اونی که میگه در حقیقت داره میگه چی؟ حسبنا کتاب الله، منتها یه جمله دیگر رو میگه، ولی نتیجهش همونه. میفهمی؟ ولی همونه داره میگه، منتها با یه عبارت دیگری داره بیان میکنه. فضیلت زیارت امام رضا، افضلیت زیارت امام رضا نسبت به حج عمره تو قرآن نیست. اولا اینو بدونید، واجبات حسابش همیشه جداست نسبت به مستحبات. ما مستحبی نداریم که بره بالاتر از واجب قرار بگیره. دقت کنید، در مستحباتم همیشه شما باید دقت کنید که از حرام استفاده نکنید و مواظب باشید که مستحبتون به حرام هم نرسه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خواستید عزاداری کنید، اگر عزاداری شما به شکلی است که به حرام منجر میشه، این نوع عزاداری جایز نیست. مثلا یه شکل عزاداری در بین خانم‌های اعراب مرسومه و او اینه، من بچه بودم یادمه، وقتی که بالغ شدیم که دیگه توفیق تشرف نداشتیم ببینیم، ولی اون وقتا 9 سال 8 سال اون بود تو عراق میدیدیم که زنهای عربی که عزادار هستن اینا موهای خودشون رو پریشان میکنن و مو میکندن. توجه کردین؟ پریشان کردن مو و زدن توی چنگ زدن توی مو و تو صورت مرسومه، توی عرب ها مرسوم بوده، هنوزم به نظرم باشه. من یادم کوچک بودم این دیده بودم، متعددم دیده بودیم ما. خب این کار اگر در برابر نامحرم صورت بگیرد، یعنی نشان دادن مو به نامحرم. البته ایران جایز شده، ایران شما جدا کن، درست؟ هیچ پیغمبری جدید اومده اینجا حساب اینجا رو من واسه اونه که هنوز پیغمبر اسلام رو قبول دارن دارم میگم، اون بر به اونا باید گفت که پیغمبر اسلام گفته حرامه. حتی برای عزای سید الشهدا علیه السلام نمیشود مپریشان کرد، مگر اینکه شخص آنقدر از خود بی خود شود که دیگه متوجه نامحرم نشه. اونی که تو زیارت ناحیه است، ناشرات شعور، خرجنا من الخدور، ناشرات شعور، اونا تو اون وضعیت دیگه اصلا از حال عادی خارج شده بودن. تو بعضی از کتابا نوشتن اخیراً که پوشاندن مو بر زنان جایز واجب نیست، در صدر اسلام هم نپوشوندن، بعد به این جمله زیارت ناحیه استدلال کردن. این استدلال درستی نیست. چرا؟ چون اصلا وضعیت غیر عادی بوده. توجه کردی؟ یه وضعیت فوق العاده ای بوده. استدلال به وضعیت های فوق العاده برای اثبات مطلب در وضعیت عادی کافی نیست. روشنه چی میگم؟ در وضعیت عادی اگه حواسش باشه این خانم، ولو اون نحوه عزاداری جای نحوه عزاداری اگر نامحرم نباشه جایز معاشو پریشان کنه، اما این نحوه عزاداری در مقابل نامحرم جایز نیست. مستحب هیچ وقت نمیاد حرام رو از حرمتش بیاندازه. مستحب هیچ وقت با واجب برابری نمی کنه. نمیشه گفت روز عاشورا ما اونقدر گرم سینه زدنیم که حالا نمازم قضا شد که شو. نه خیر، نماز دور بخون. اگه نماز داره قضا میشه، این مقدمه بر اوست. روشنه؟ اگه میدونی که سینه زنی شما تا دیر وقت سبب میشه که نماز صبح قضا میشه، بگو یا ابا عبدالله من خوابم سنگینه، وسط سینه زنی میسپرم به بقیه ادامه مجلس و من میرم میخوابم. بناس بندگی کنیم خدا رو، بنا نیست کار دیگه بکنیم. درسته؟ اگه برای غیر بندگی خدا من اومدم اینجا، خیلی بی خود اومدم. به شما نمیگم، چون شما همه تون نشالله برای بندگی خدا اومدید. داستان عزاداری امام حسین داستان بندگی خداست. توجه کردی؟ هیچ وقت مستحب جلوی واجب رو نمیگیره. اذا عذرت النوافل بالفرائض فرفزوها. اگر شما دیدید مستحب یه جوریه که واجب شما رو بهش لطمه میزنه، مستحب بود بذارید کنار. اما از واجبات که اومدیم بیرون، اون وقت مستحبات با همدیگه قابل مقایسه هستن. حج واجب اگر شرایطش برای شما بود، یعنی مستطیع شدی واسه حج، مستطیع شدی به اندازه‌ای که ولو حج آزاد داری که بری بیای سر خونه زندگی و کسب و کارت باشی، اگه داری نباید بگیم من ثبت نام کردم دو سال دیگه اسمم در میاد. خیر، همین امسال بسم الله. درست شو؟ باید بری، تعارف نداری. نمیتونه بگی زیارت امام حسین در عرفه ثواب هزار حج در رکاب رسول خدا داره. روایت معتبری داریم، تو بعضی روایات داریم هزار حج در رکاب امام زمان علیه السلام داریم. افراد درجات ایمانشون که فرق کنه، این ثواب ها هم چیه؟ متفاوت واسه شون ذکر میشه. شما نمیتونی به این دلیل رها کنی حج تو. حج واجب باید بری. درست شو؟ حج واجب باید بری. حتی حج اونقدر مهمه که اگر مردم جامعه به قدری فقیر شدن که هیچ مستطیعی پیدا نشد بره حج، بر حاکم اسلام واجبه از بیت المال همین مردم فقیری که آه در بساط ندارن که بخورن، واجب مقداری برداره، یه تعدادی رو بفرسته حج که حج خانه خدا تعطیل نشه. تو روایت داریم اگه حج تعطیل بشه، اثر معنویش اینه که خدا امت رو نابود میکنه. درست شو؟ حج اینجوریه، باید دور این خونه همیشه باشن یه عده که بچرخن به عنوان حج. درست شو؟ تمام روایاتی که مقایسه میکند زیارت امام حسین علیه السلام را با حج، تمام روایاتی که مقایسه میکند زیارت امام هشتم علیه السلام را با حج، اینا با حج مستحب در مقایسه میشه، نه با حج واجب. دقت کردین؟ واجبات اونا باید اولا ادا بشه، کما اینکه محرمات و گناهان هم باید ازش پرهیز بشه. ما وقتی از اون مرحله اومدیم پایین، حالا تو مستحبات خیلی حرفا میشه زد، خیلی حرفا میشه زد، نه اینکه ببافی ما. یعنی اگر پیغمبر خدا یا ائمه هدا بیان فرمودن ما قبول میکنیم. نمیتونیم من بگیم آقا چون این مطلب تو قرآن نیومده ما قبول نمیکنیم. چه ایرادی داره که حج مستحبی و عمره بدن به شما در این فرض که شما حتی کربلا هم نری، بلکه خونت بری رو پشت بام، یه نگاه به سمت راست آسمان کنی، یه نگاه به سمت چپ آسمان کنی، یه نگاه هم وسط آسمان با انگشت سبابه هم اشاره کنی، فقط این دو جمله را از نهاد و ضمیر خودت با اخلاص عرضه بداری: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود هر کی این انجام بده خدا ثواب یک حج و یه عمره در نامه عملش می‌نویسه. این معنیش این نیست که اگه مستطیع شدی بگی آقا ما میریم پشت بام، روز حج که هیچ، یه عمره هم تازه تو نامه عمل اون میذاریم. غلط میکنی. حج واجب تو باید بری، درست شو؟ حج واجب باید بری. اما خدا اونقدر امام حسین در نظرش بزرگه که شما از اینجا از رو پشت بامتونم زیارت کنی، این چنینه. مقدمه روایتو بخونم، خیلی روایت جالبی است، به سند معتبری هم نقل شده تا صدیر صیرفی. میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، امام علیه السلام به حالت گلایه به ما فرمود که چرا هر روز نمیرید به زیارت جدم حسین علیه السلام؟ عرضه داشتیم ما خب راهمون دوره، کربلا نیستیم، چجور بریم؟ فرمود چرا هفته یه بار نمیرید؟ واقعا امکانش نیست. چرا ما یه بار نمیرید؟ آقا خب نمیتونیم. هی چند تا از اینا حضرت فرمود، ما فهمیدیم خب مطلب روشن ندارن چی میگن حضرت، مطلب رو فهمیدیم، یه چیز دیگه ای حضرت میخوان بفرماین. گفتم آقا منظور چیه؟ قبل از اینکه من منظور رو عرض کنم، نوشتن که عزیزان تا میتونن به منبر نزدیک شن، هر کی دوست داره که جا برای بعدیا باز بشه و ثوابش رو موقع تقدیم حضرت علی اکبر امام حسین بکنه، دو تا صلوات بفرسته نزدیکتر شه. فهمیدیم حضرت یه چیز دیگه ای میخوان بفرمایند. ما سکوت کردیم، حضرت فرمود که چرا نمیرید بالای پشت بام منزلتون، یه نگاه سمت راست آسمان، یه نگاه سمت چپ و یه نگاه به وسط آسمان و باز انگشت سبابه اشاره کنید. این دو جمله رو بگید: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. وقتی این کار رو انجام بدید خدا یه ثواب یه حج یه عمره در نامه عملتون می‌نویسه. فهمش و قبولش دشوار نیست. گفتم حج واجب حسابش جداست، درسته؟ چیزی از مستحبات با واجبات برابری نمی کنه. نمیشه مستحب با انجام داد به خدا بگیم خدا یعنی جایمو حساب کن، درسته؟ اینجوری نمیشه با خدا عمل کنه. دین خدا رو جا به جا نمیشه کرد، واجبات و محرماتی سر جاش. اما به هر صورت در مستحبات این چنین بیان شده، هیچ مانعی از نظر عقلی نیست. حالا چرا تو قرآن نیامده؟ مگه تو قرآن همه چی اومده؟ بعضی میگن آقا تو قرآن چیزای مهم اومده، چیزای خیلی مهم. اگر یه چیزی نیامده معنی میشه مهم نیست. توجه کردیم؟ دیشب تو اون کلیپ بود اومد خدا گفت چیزایی که نیاز داری، که ما گفتیم این تو آیه نیست. اگه یادتون باشه تو ترجمه آیه کلمه اونایی که مورد نیاز است هم ضمناً چیه تو شلوغ پلوغی اومد این وسط و معنی شد و تموم شد رفت، که ما گفتیم آقا این معنی آیه نیست. بعضیا کلمه نیاز داشتن رو نمیگن، میگن مهم نیست. سوال اینه که یعنی چی مهم نیست؟ اگه چیزی جزء دینه یعنی چی مهم نیست؟ بله؟ بالاخره جزء دین خداست. همه چی دین خدا مهمه، همش مهمه. بله در مقام عمل التزام به واجبات و ترک گناهان اهمیت بیشتری داره. یعنی عقل میگه وقتی این دوتا رو رعایت نکنی، عقوبت الهی در پی هست، حتما باید این دوتا رو مراعات بکنی. اما هر چه جزء دین خداست ولی جزء مستحباته، یه بار تو عمرت نماز شب هم نخونی ولی نمیتونی بگی نماز شب مهم نیست. یعنی چی مهم نیست؟ دین خدا این مهم نبود خدا چرا پس گفته اینو؟ تو دین خدا هست، خدا منتها مستحب قرار داده. مهم نیست یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما بگیم آقا این جزء دین خدا نیست؟ پیغمبر خدا بفرماید، امیرالمومنین بفرماید، بعد ما بگیم مهم نیست؟ ما بناست ما تعیین کنیم دین خدا رو. ما این طرف نشستیم دین خدا رو برامون بیان بکند پیغمبر خدا، جانشینان پیغمبر خدا بیان بکنه. یه مقدار از دین خدا تو قرآن بیان شده، یه مقدارش هم بیان نشده. بعضی از احکام بسیار مورد ابتلا تو قرآن نیست. رکعات نماز، اساساً مسائل نماز، چه اونایی که سنی ها میگن چه اونایی که ما شیعه میگیم، تو قرآن خیلی کمه. مجموع مسائلی که شما از قرآن بخواد پیدا بکنید رو هم رفته شد 10 تا نشه، 20 تا نشه از 4000 تا مسئله نیست تو قرآن. در مورد قبله میگه هر جا که هستین رو مسجد الحرام نماز بخونید. اما این سوال که حالا نتونستین مسجد الحرام پیدا کنید چیکار کنید؟ ای یکی گفت مسجد الحرام قبله این وره، یکی گفت این وره، چیکار کنید؟ بله پیش نمیادین؟ اینقدر پیش میاد. الان قطب نما و الان نمیدونم شما از این جی پی اس ها و از این حرفا دارین میتونین پیدا کنین. 50 سال پیش چیکار میکردن؟ 500 سال پیش که همین هم نبوده، همین قطب نماهای ساده به این صورت نبوده تو دست مردم، وقت چیکار میکردن؟ اینا مسائل مهم نیست؟ و خیلی چیزای دیگه. ولی بعضی چیزایی که زیادم محل ابتلا نیست تو قرآن اومده. بله تو قرآن آمده. یکی از انواع طلاق که در جاهلیت بوده طلاق به نحو زهار بوده، یعنی مرد به زنش میگفته زهروکه که زهر امی، بعد میگفتن این زن دیگه مطلقه شد. این امر در اسلام حرام شد و اگه کسی این کار رو بکنه کفاره هم داره. تو قرآن آمده آیش، حرمتش اومده، کفارش هم اومده. کفاره آزاد کردن بنده است. نشد اینجوری، نشد اونجوری. چند نفر هستن که اینجوری طلاق میدن؟ این مسئله بیشتر محل ابتلاست یا رکعات نماز؟ بگیم آقا مرکعات نماز مهم نیست، یه چیزی کلم علق کن، شما بالاخره یه چیز رحمتی کن، مواظب باش طلاق به نحو زهار یه وقت انجام نشه. میشه اینو بگی مسلمون تو عالم مسلمونی میشه اینو پذیرفت؟ بله. توی محرمات احرام در بحث اشخاصی که احرام برای عمره یا حج دارند، یکی از محرمات احرام صیده، درسته؟ ولی خیلی محرمات دیگه هم هست، 20 و چند چیز حرامه دیگه. سنی ها که خیلی تخفیف دادن به 9 تا تبدیل کردن، درست شد؟ 9 تا. از همه اون 9 تا یه دونه که صید باشه تو قرآن اومده، بقیهش که بیشتر محل ابتلاست. آقا مرد لباس دوخته بپوشه یا نپوشه تو قرآن نیست. سرشو بپوشونه یا نپوشونه، زیر سایه بره یا نره، ناخون بگیره یا نگیره، مو کوتاه بکنه یا نکنه، اینا از محرمات احرامه. بوی خوش استفاده کنه یا نکنه، حالا این بوی خوش نواد استفاده کنه، سیب معطر میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره؟ بله. چقدر حج مسئله داره. 40 سال زراره حج مشرف میشد در خدمت امام باقر و امام صادق. سال 40 که مشرف بود، یه سوال کرد از امام صادق، بعد یه مطلب جدید شنید، به حضرت عرض کرد که آقا این حج چقدر مسئله داره، من 40 سال از شما و پدرتون مسئله مرسم، هر سال یه چیز جدید به ما میگی. حضرت فرموند این خانه‌ای که خدا از زمان حضرت آدم بنا گذاشته، همه انبیا آمدن دور شرخیدن، میخوای در ظرف 40 سال تو همه چیزشو بدونی؟ چقدرش تو قرآن هست؟ چقدرش هست؟ پس این که آقا چیزای مهم تو قرآن باید اومده باشه، پس اسم امیرالمومنین حتما باید تو قرآن اومده باشه، بحث امامت باید تو قرآن اومده باشه. نه دلیل عقلی داریم، نه دلیل نقلی داریم. خود قرآن هم اصلا اینجوری نیست که بیاد بگه آقا ما بنا داریم رؤوس مطالب فهرست رو بگیم، اون امور مسائل خیلی مهم رو بیان کنیم، چیزایی که بیان نکردیم مهم نیست. اصلا یه هم چیزی تو قرآن بیان نشده. اتفاقا تو قرآن بیان شده که شما برای هدایت حتما گوش به زنگ باشید، ببینید پیغمبر خدا چی میگه، و تبعوه لعلکم تهتدون. باید شما از پیغمبر خدا تبعیت کنید تا هدایت نصیبتون بشه. خب پیغمبر اگه اون چیزی که تو قرآن میخواد بگه، که خودمون میفهمیم معلوم میشه که آنچه که پیغمبر میگه و ما باید تبعیت کنیم تو قرآن نیست. نمیتونه میگه آقا اونی که پیغمبر گفته مهم نیست، این مهمه، خود خدا میگفت، خدا گفته هر چی پیغمبر میگه گوش کنید. یا نمیتونه بگیم اونی که پیغمبر میگه چیز بی ارزشیه. میفهمید چی میگم؟ بله. پس بنای خدا بر این نبوده که هر چیزی که در هدایت ما در اصول اعتقادی یا در احکام بوده تو قرآن بیاره. خدا بنا داشته هم با کتابش هم با پیغمبرش ما رو هدایت کنه. این پیغمبرش هم میگه هر چی من علم داشتم دادم به این علی ابن ابی طالب، او میده به امام مجتبی، میده به حسین ابن علی، میده تا امروز به امام زمان علیه السلام. هر چی بیان بکنن میشه دین خدا. پس این که ثواب زیارت امام رضا چرا تو قرآن نیومده، نیومده که نیومده، تو بقیه چیزا که نیومده. بله. مهم نیست. اگه پیغمبر خدا گفت، اگه جانشین پیغمبر خدا گفت، چرا نباید قبول کرد؟ خود قرآن میگه و تبعوه لعلکم تهتدون. شما باید از پیغمبر خدا تبعیت کنید. هدایت در گرو تبعیت شما از پیغمبر خداست. این مجموعه بحث در مورد قرآن. خب عرضم تمام. اگر کسی سؤالی و نکته‌ای داشت مراجعه کند، ما انشاءالله در وقت مقتضی در خدمتشون خواهیم بود. اما یه شب، یه مقدار امشب با جوانام من بیشتر حرف بزنم. شب شب جوان سید و شهدا علیه السلام و یه مقدار تذکرات مختصری و عرضم تمام بشه. یکی از چیزایی که تو ذهن نوجوانان میاد، دختر خانوما، آقا پسرها، یه خوردن تو ذهن آقا پسرها دوزش بیشتره حقیقتش، چون یه مقدار همچین دختر خانوما نشنون و همچین غرور آقا پسرها بیشتره. بعد این حالت سبب میشه که نوجوان احساس میکنه پدر و مادرش همچنین خیلی به او علاقه نداره. پدر و مادر علاقه شون رو نمیتونن تشریح کنن واسه بچه‌ش. توجه کردید؟ همین مقدار شما بدونید که تو اون روایت داره که شخص مادری داشت خیلی پیر، به قدری پیر شده بود این مادره که اینو باید میذاشت توی زنبیل بزرگی جابجا با زنبیل جابجا میکرد. مادره یه جوجه ای شده بود، توی زنبیل بزرگ میذاشت، دسته زنبیل میگیره جابجا میکرد مادره رو. هیچ یک از حوائج شخصیش هم مادره نمیتونست برآورده کنه، حتی غذا نمیتونست بخوره، آب نمیتونست بخوره. این کارا رو یه مدتی انجام داد، بعد به امام علیه السلام عرض کرد که آقا من یه همچین کاری رو دارم نسبت به مادرم انجام میدم، آیا حقی که مادر بگردن من داره رو من ادا کردم؟ فرمود یکی از اون شبهایی که تو گریه کردی پاشده به رسیدگی کرده، یکی از اون شبها رو هم تا الان تو جبران نتونستی بکنی. آقا این همه زحمت دارم میکشم. حضرت فرمود که او زحمت تو را میکشید، اما این امید رو داشت که تو زنده بمانی. الان تو داری رستگی میکنی، تای ذهنت اینه که کی خدا فرجی واسه تو حاصل میکنه، کی ننه همه میره. هیچ وقت پدر و مادر آرزو مردن بچهشون نمیکنه. من یه پسر خاله‌ای داشتم که فلج کامل بود. وصف اگه بکنم شما قدر سلامتیتون رو میدونید، هیچ مفصلی تو بدنش نبود مگه اینکه این فلج. دقت بکنید، یه قدم تو عمرش راه نتونست بره، وقتی هم که میخوابید پاش، کف پاش نزدیک سرش بود. وقتی هم تو قبر اومدیم دفنش بکنیم، قبر سه طبقه بود، چون جا نمیشد تو یه طبقه، مجبور شدیم که دو طبقه قبر برای او بگیریم، چون جا نمیشد، لحد اصلا بالا قرار میگرفت. 42 سال عمر کرد خاله ما و شوهر خاله ما، یک لحظه آرزوی مردن این بچه رو نکرد. درست هم نمیتونست حرف بزنه، هیچی نمیتونست بگیره، نمیتونست بخوره. توجه کردی؟ همه کاراش هم میکرد، یه جوری اینو رسیدگی کردن که زخم بسترم نگرفت. خیلی عجیبه این حرفا، 42 سال بخوابه کسی یه جایی زخم بستر نگیره؟ پزشکا میدونن یعنی چی حرف. توجه کردی؟ پزشکا میفهم منش چی زخم بستر نگیره. مادر و پدر به بچه خیلی علاقه داره، به فرزند. لذا اگه تو ذهنتون میاد این باباه مثلا فلان جا حرف من رو گوش نکرد، پس معلوم میشه خیلی دوست نداره، این حرف رو بذارید از ذهنتون اساسا کنار. بچه جان انسانه، اصلا جگر انسانه. توجه کردید؟ من پدرم، اینو میتونم از شما بگم، انشاءالله شما به من و به راستگویی من اعتماد دارید، خیلی از مشکلات رو حاضرم من به جان خودم بخرم که به بچم نرس. توجه کرد. یکی از شکنجه‌ای که زمان شاه میکردن ساواک این بود که وقتی مبارزان رو میگرفت اینا رو وقتی میخواست شکنجه کنه اعتراف کنن خیلی که مقاومت میکردن، اگه اینا بچه داشتن بچه هاشون رو میبردن، بچه ها رو شکنجه میکردن. زیاد بود مواردی که قبل از وارد کردن اولین شکنجه طرف میگفت ما هرچی هست میگه. خودش کلی کتک خورده بود ولی این مورد رو نمیتونه تحمل کنه. به امام صادق علیه السلام عرض کردن که بهترین لذت تو دنیا چیه؟ حضرت فرمود که خدا به کسی پسری بده، این پسر بیاد بزرگ بشه به سن جوانی که برسه، وقتی جلوی این پدر راه میره یه نگاهی به قد و بالای این بچه میکنه، هیچ لذتی تو دنیا بالاتر از این لذت نیست. عرضه داشتن که بدترین مصیبت تو دنیا چیه؟ فرمودم بدترین مصیبت اینه که همین بچه رو خدا از این پدر بگیره. تو روایتی داریم اگر خدا جوان کسی رو از او بگیره از بس مصیبت سنگینه، فله الجنه صبر ام لم یصبر، حتی اگه صبرم نکنه از بس مصیبت سنگینه خدا به این شخص بهش رو ارزانی خواهد کرد. جوونا قدر پدراتون و قدر مادراتون رو بدونید. اگه تا به حال یه جور دیگه ای با اونا رفتار کردید، برید امشب دستشون رو ببوسید، پاشون رو ببوسید، عذرخواهی کنید ازشون. یه جوانی داره امام حسین که این جوان آینه تمام نمای پیغمبر خداست. چشمشو بر میگردونه اون طرف رو نگاه میکنه، امام حسین میبینه عین نگاه پیغمبر خداست، چشم و ابروش مثل پیغمبر خداست، گونه و لب و دهان و هیکل و قیافش کاملا شبیه رسول خداست، تون صداش مثل پیغمبر خداست، حتی رفتارهای او، خلق خوی او مانند رسول خداست. هر وقت مشتاق می شد که یاد پیغمبر خدا کند به علی اکبر خودش نگاه می کرد. حالا امام حسین اصحابش همه رفتند، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل، اولین کسی که از نسل ابراهیم خلیل از اهل بیت پیغمبر خدا راهی میدان شد و اجازه میدان خاص این آزاده بود، تا اجازه خاص فاستعذن اباه فاذن له، علی راه افتاد به سمت میدان، فنظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانهی به قد و بالای علی کرد، فرخا عینه دیدگان مبارکش رو روی هم انداخت، اشکهای درشتی بود که از دیدگان سید الشهدا بر چهره اون حضرت میغلطید. آقا دست زیر محاسن خودش برد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. علی رفت به سمت میدان، آبرو شاید بهانه کرد که برگرده یک بار دیگه پدرش به او یه نگاهی بکنه. مرحوم شیخ جعفر ششتری می نویسه آخه وقتی علی این صحنه آخر رو دید، با اینکه می جنگید ولی نگران بود که نکنه پدرش همونجا جان بده، یک بار دیگر آمد به بهانه آب صورت خودشو به بابا نشون بده. به بابا وقتی گفت بابا هل لا جرأت من الماء سبیل علیه مقدار آبی برای من داری، آقا سید الشهدا به او جوابی داد و او رو راهی میدان کرد. من از شما یه سوال بکنم، لحظات آخر جوانها اگه بخواید برید مسافرت، پدر چه دعایی برای شما میکنه؟ دعا میکنه امیدوارم به زودی برگردی، امیدوارم به سلامت برگردی. اما سید الشهدا لحظات آخر دعا کرد، گفت علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت زیران